مختلف رو داریم. داریم از فناوری و تکنولوژی های نوین در کاهش گمنامی و ارتقای شفافیت بهره گیری حداکثری رو انجام میدیم.
شما حتما قبول نمی‌کنید.
اما یه نکته نه ببینید، یه نکته کلیدی رو شما در نظر بگیرید.
بله.
نقش و سهم و ضریب وزنی و تعیین کنندگی اقتصاد و مسائل گرانی ها سایه‌ای که رو جرم میندازه. چه کسی الان اومده یک بررسی مستقلی رو انجام داده؟ تورم افسار گسیخته 300 درصدی در سالهای بین 96 97 98 و 99 و به نوعی در سال جاری، نقش این در بروز جرم. ما 30 درصد سارقینمون که در سال جاری سرقت میکنن، برای اولین بار، یعنی بار اولی بهشون ما میگیم، در واقع مجرمینی حرفه‌ای نبودن بلکه سرقت اولی ها بودن که این اتفاق افتاده. از اینجا ما هر چی اقدامات و فعالیت‌هایی که مجموعه جامعه امنیتی، انتظامی و قضایی داره صورت میده برای کنترل، کاهش و پیشگیری از جرم، شما امروز سوالش اینه که نتیجه و محصول کار شما چی شد؟
نه، حالا من به اون نرسیدم.
نتیجه و محصول کار شما چی شد؟ ما میگیم آقا جامعه امنیتی و جامعه امنیتی، انتظامی و قضایی اقدامات خودش رو در کاهش و پیشگیری از جرم به صورت حداکثری انجام داده. اما آیا جامعه اقتصادی کشور کمکی کرد در این حوزه؟ به نظر من
خیلی مهمه
کار این کار.
خب این که خیلی مهمه. دوستان اجازه بدید مصطفی امامی هم تو این برنامه صحبت کنه لطفا. عرض کنم که این که بالاخره یه پایش اقتصادی لازمه که حتما درسته، حرف شما، فرمایش شما حتما درسته، اما شما باید بخواید مثلا وزارت اقتصاد یا معاونت اقتصادی رئیس جمهور که بره این پایش رو انجام بده که آقا مشکلات اقتصادی چقدر در مجرم شدن مردم تاثیر داره. این یه نکته. از طرف دیگه اگر 30 درصد مهمه، آقا اون 70 درصد هم مهمه. آقا صابر، من دارم میگم آقا طرف، منی که جز اون 7 نفریم که دزدیده شده کامپیوتر ماشینم، نمیتونم به لحاظ قانونی برم از اون دزدی که میدونم دزد کامپیوترم شکایت کنم. بعد من به شما میگم آپدیت قانون، شما میگی حالا آپدیت قانون هست، چیزای دیگه هم هست. خب آپدیت قانون میخواد دیگه الان دیگه، وقتی من نمیتونم شکایت کنم از اون، چون نمیتونم ثابت کنم اون دزد، در صورتی که من میدونم اون دزد کامپیوتر ماشین من تو اون شب دزدیده، نمیتونم ثابت کنم. میگه برو دوربین بردار بیار. من کجا ثابت کنم که اون چیزه؟ فقط نفر آخر رو که سر صحنه جرم گرفتش رضایت میگیره ازش و میره خونهشون.
ببینید شما این ادعا رو در رابطه با اون فرد دارید. خب بالاخره قاضی رسیدگی کنه، اون بازپرس اون شعبه یا حالا دادیار اون.
خب مگه شما نمیگین که
بالاخره باید رسیدگی کنه؟ شما باید یه
قربونتون برم. مگه شما نمیگین من بانک تشکیل دادم؟
هر کسی میتونه علیه فرد و افراد مختلف.
شما میگین من بانک تشکیل دادم؟ مگه نمیگین من بانک تشکیل دادم؟ خب اون آدمی که میاد در یک شب 8 کامپیوتر میدزده، یعنی شغلش کامپیوتر دزدیه دیگه.
شما تصورتون اینه که الان ما 70 هزار سارقی رو که سابقه سرقت در کشور دارن، همه اطلاعاتشون در اونجاست، از جمله سارق کامپیوتر شما. من عرض کردم ما موضوع تشکیل بانک اطلاعات مجرمین، عوامل و عناصر دخیل در 10 عنوان جرم رو که پرتکرار هست رو ما شروع کردیم و کار رو انجام دادیم. اما چند درصد رو الان انجام دادیم؟ میگه 10%، 20%، 30%.
چقدر طول میکشه تا رسیدن؟
به نظر من حداقل در یک سال آینده ما شاهد غنی شدن بانک اطلاعات مربوط به عوامل و عناصر دخیل در واقع 10 عنوان جرمیم. تمرکز و اولویت بخشی ما در قوه قضاییه، تشکیل بانک اطلاعات از عوامل و عناصر و چرخش و تبادل هدفمند بین اطلاعات بین بانک‌های اطلاعاتی موجوده.
خب اتفاق میمون خوبیه.
این میتونه در کاهش و پیشگیری از جرم اثر بسیار عمیق داشته باشه. نگرانی و دغدغه جناب عالی هم از این
حتما این هست. فقط امیدوارم مثلا منطقه‌هاش هم بنویسید. مثلا آقای مصطفی امامی دزد منطقه 1، وقتی دیگه اونجا دزدی شد برید خیرشو بگیرید، خلق الله به چیزاشون برسن. آقای واحدی شما نکته‌ای دارین؟ مثلا یکی از جرمایی که خیلی زیاده، حالا توی جرمایی که فکر میکنم اون جزو اون دهتایی که آقای ساوری از گفتنم نبود، بحث همسر آزاریه آقا. یعنی دادگاه خانواده الان خیلی شلوغ و متراکم از آدم هاست و اونجا هم اطلاع دادرسی داره انجام میشه، درسته؟
بله آقای، ببینید آخر فرمایشات آقای ساوری و جنابانی به همون عرضی بود که من عرض کردم که واقعا جرائم از جهت علت پلیفاکتوریال، یعنی عوامل متعدد هر چه قوه قضاییه تلاش کنه.
بله.
ولو با قوانینی که نمیتواند، چون بله. ما شاهد فراز و نشیب در قوانین بودیم، بارها قوانین سختگیرانه به تصویب رسیده، بعد گفتن آقا زندان ها پر شد، آقا نمیتونیم، آقا مردم اینطور شدن، باز اینا رو تخفیف دادن، قانون رو عوض کردن. از جمله من یک مثالی بزنم که اتفاقا مربوط به حرفه دوم من دندان پزشک میشه، اینه که ما در سال 74 ماده 3 قانون راجع به جرایم پزشکی رو کردیم تبدیل کردیم به 5 میلیون تومان جریمه در جریان حبس زدایی. الان افرادی هستن که پوست مو چندان بزشکی و امثال اینا بدون هیچ مزدکی دارن انجام وظیفه میکنن، کار میکنن بدون مجوز، قابل صلاحیت، میره به دادگاه، دادگاه 5 میلیون تومان جریمه میکنه. چرا این کار کردن؟ چون دیدن واقعا این همه امکانات ندارن که با این مبارزه کنن. من میخوام بگم که باید ریشه‌تر قوه قضاییه، باید سیستران مملکت رو مسائل اقتصادی، مسائل اقتصادی اوله همه اون سرقتن شون فرمود، همون کامپیوتر دوست همه اینها وقتی بر میگردیم نیاز اقتصادی منشأ منتها ممکنه یک نفر دیگه عادت کنه. ما الان مجرمینی داریم دوزهایی داریم که عرض خدمت رو کسی نیاز هم ندارد ولی عادت کردن به این دوزی، منتها اولش نیاز بوده. بایستی واقعا این فرمایشات مهمان محترم شما که خیلی زیبا و قشنگ بود و من استفاده کردم خودم بسیار عالی، ولی آیا قوه قضاییه به تنهایی میتواند این اهداف برسه؟ امکان نداره.
خب کدوم دستگاه ها آقا کدوم دستگاه ها برات ورود کننده
باید مجلس ورود کنه، باید وزارت اقتصاد ورود کنه، باید در تخصیص بودجه به اینها توجه داشته باشن، باید بیکاری رو به نحو واقعی رفع کنن. عامل اصلی بیکاری خود مهمان محترم اشاره فرمودن استاد ما که آقا این اکثر اینها کسانی هستن که از فقر دارن، مخصوصا در شما فرمودید که همسر آزاری بسیاری اوقات ماشی از که همسر توانایی تأمین نیازهای از خانمش رو نداره منجر به دعوا بشه. ما این رو در جامعه میبینیم. اگر این ها رو ما برطرف نکنیم، هر چند مبارزه کنیم، هر چند مقررات به اصطلاح خیلی مؤثری هم داشته باشیم، در عمل موفق
نخواهیم بود. خیلی خب، آقای اجرایی همین هفته گذشته گفتن یکی از موضوعات مبتلا به امروز حبس و زندان و مسائل مربوط به طبقه بندی زندانیان و اصلاح و تربیت اونها و پرهیز از صدور احکام غیر ضروری حبس و توجه به خانواده های زندانیان است که آن را یک آسیب بزرگ در جامعه میدونیم، باید برای حل این مسئله تدبیر اساسی کنیم. یادم آقای اجرایی
من اصلا یک چیز بگید سوالم فرمودید که آقای اجرایی فرمودن حبس باید برده همون سر کامپیوتر شما وقتی این رو دستگیرش فرزن دستگیرش کنن این نداریش گردش بگیرید، با حبس ممکنه اون تنبیه بشه، با حبس ممکنه که
کی میگه؟ اینو شما میگید آقای وایدی ها، یعنی این که بالاخره فقط هم حالا قرار نیست اون طرفو بکنم اون تو که این یه فضایی داره، اگه مالخرش پیدا بشه برن جنس برگرده به شاکی، اون شاکی هم که مثلا مریض نیست اونو بندازه تو که میخواد کامپیوترشو میخواد.
در عمل این کار امکان پذیر نیست. من دیدم که افرادی که حتی معاون کلانتری بوده خونش به سرقت رفته نتونسته سرقش پیدا کنه.
خلأ قانونی دیگه،
خلأ قانونی نیست، قانون نمیتواند همین این طوره جامعیت داشته باشه. مجرم این طوره باید جامعه رو با اقتدار
خب شما الان دنبال یه مدینه فاضله این آقای واحدی که انشالله دیگه ظهور حضرت انشالله
آقا در دنیا وجود داره. من معتقدم که بایستی اقتصادی، فرهنگی،
بله بله
با هم
اینا باید خب آقای بذار من آقای سواری الان شما این چیزی که من خوندم جزء منویات ریاست محترم قوه قضاییه است که این حبس و اینا جایگزین بشه و ما به فکر فرو بریم و اتفاقای بهتری رو رقم بزنیم. قوه چی کار کرده برای این کار؟
ببینید این فرمایش رئیس محترم قوه قضاییه این مأموریت شماره 7 سند تحول قوه قضایی است.
یادم آقای رئیسی هم تأکید داشتن.
این دقیقاً سند تحول قضایی است که ما چگونه و به چه شکل اصلاح و تربیت رو در داخل زندان با تغییر رویکردها، سیاستها و راهبردها بتونیم اولاً اصلاح و تربیت و اصلاح و درمان رو در درون زندان ارتقا بدیم فعالیت رو و دستگاه‌هایی که در داخل زندان مسئولیت دارن در حوزه اصلاح و تربیت عملکردشون رو ارزیابی کنیم که اگر فرد پس از رهایی از زندان دو مرتبه از تکرار جرم جلوگیری بشه.
در واقع اون کانون‌های اصلاح تربیتش رو می‌خواد بگردون به اون احسن. رسالت اصلیش.
ما سه دستگاه، دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی، NGO‌ها، سازمان‌های مردم نهادی که در حوزه امور خیریه خوشنام هستن رو در قوه قضاییه آوردیمشون الان پای کار. درست. در داخل زندان دارن اقدامات و و پس از رهایی از زندان این مأموریت شماره 7 قوه قضاییه است در سند تحول قضایی که داریم کارا رو الان انجام میدیم.
خیلی هم عالی. الان این قضیه شورای حل اختلاف اینا هم نظرم خیلی فشله، اینا هم باید برگرده به اون اتفاق مهمی که باید انجام بدن برای اینکه بار ارودادسرها برداشته بشه. برنامه‌ای نداریم تو این طرح
بله،
تحول.
دقیقاً در راستای طرح تحول وظایف و تکالیف بر عهده شورای حل اختلاف گذاشته شده، سیاست‌ها و راهبردهای گذشته داره اصلاح و ترمیم میشه و ما در صدد هستیم کارکرد حرفه‌ای شورای حل اختلاف در جلوگیری از ورود پرونده‌ها، جلوگیری از افزایش پرونده‌ها در درون قوه قضاییه، که در واقع رسالت و تکلیف اصلی شورای حل اختلاف هم همین بود که کمک کنه به قوه قضاییه از جلوگیری کنه از تشکیل پرونده‌های غیر ضرور در
ما قدردان زحمات شما همکارتون در قوه هستیم. آقای وایدی الان نکته مونده با من جنبندی تو یک دو دقیقه بگیم به ما.
من نظرم این هستش که فرمایشات کاملا درسته.
بله.
حبس صدایی بایستی تخصصی باشه. مثلا فرض کنید که اگر قراره برای مهریه و این مسائل مالی حبس رو بردارن خوبه، ولی در بعضی از قسمت‌ها اگر حبس رو مثل همین جرم دخالت در کار پزشکی، من از مهمان محترم استدعا میکنم که حالا بعدا اگه بشه ما با هم بیشتر تماس داشته باشیم
ایشان.
که این قضیه ورود به حوزه پزشکی به وسیله افراد ناصالح الان جزو جرائم رایج در شهر تهران. خب اینجا رو نباید همسه بردست، همسه تشدید کرد. بعد اوقات هستش اینا باید با هم کار بشه. اگر حبسده ای میخواد بشه در امور مثل تصادفات، مثل ماده 616 که الان تصریح میدن به پزشکا، اینها رو میشه برداشت.
بله.
در بعضی جاها حبس اگر نباشه در واقع
باید هزینه فایده کنیم دیگه.
بله، باید هزینه فایده کنیم. و بعد مسائل اقتصادی هم واقعا توجه بیشتری، مسائل فرهنگی توجه بیشتری داشته باشیم. مسئولین هم باید دقت کنن و با اونها باید عنوان دانه‌دروش‌ها برخورد جدی بشه که افراد احساس نکنن که آقا کسی که در رأس یک کار خودش داره مرتکب این جرم میشه، ولی برای ما این جور مجازات‌ها تعیین میشه. اینا نکاتی است که به هر حال در مجموع میشه توجه کرد.
آقای واحدی برای من باعث افتخار بود هم کردم با شما. شما رو به خدا میسپارم. خداست. آقای ساوری به عنوان جنبندی من فقط یه نکته هم بگم که رو دلم مونده، شما هم بالاخره نماینده محترم قوه ایدین جان. این بحث سودزنها در تمام دنیا وجود داره، اینا که میان بالاخره افشاگری میکنن در مورد فساد، اینا نباید بالاخره یه حاشیه امنی براشون قائل باشین که هر کسی ازشون شکایت کرد سریع محکومشون نگار. من دیدم الان آقای اژه‌ای عزیز و بزرگوار هم گفتن که آقا ما میخوایم یه مکانیزمی رو طراحی کنیم که به اینها پاداش هم حتی بدیم.
دقیقا.
یه مسئولیتی برای اینا بذارین که هر کسی رسید این تفلکو شکایت نکنه. خب اینا سوت میزنن که فساد رو بگن دیگه.
بله، هم نیاز به حمایت‌های قانونی از این افراد هست.
بله.
هم زیر ساختا و ساختارهای لازم برای این اتفاق باید رقم بخوره و این اتفاق باید انجام بشه. نکته کلیدی باز من رفرنس بدم در واقع به موضوع سند تحول قضایی که در ماموریتی که در یکی از این ماموریت‌های هفت‌گانه تعریف شده، بحث حمایت از در واقع بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در اعلام جرم و اینکه ما بتونیم در حوزه هم پیشگیری هم برخورد و مقابله با عوامل و عناصر دخیل در جرائم بتونیم از کمک‌های مردمی استفاده کنیم.
انشالله.
این نیاز به هم حمایت‌های قانونی است و هم ایجاد سازوکارهای لازم. اما من یه نکته رو عرض کنم، نمیدونم چقدر دیگه زمان داریم.
وقت برای شما 6 دقیقه برای شماست.
خیلی خوب. ببینید من یک بار دیگه عرایزم رو خیلی کپسولی و پاورپوینتی عرض کنم.
در خدمت.
مجموعی از علل و عوامل دست به دست هم میدن تا یه جرمی، یه پدیده، یک آسیبی اتفاق میفته. متناسب با علل وقوع جرم ما بایستی متمرکز بشیم بر رفع اونها یا کاهش اونها. اگر ما روی جرم متمرکز بشیم همیشه جرم از ما جلوتر خواهد بود. راهی نداریم جز این که بریم به سمت بررسی و احصای علل وقوع جرم. علل وقوع جرم عرض کردم علل متعدد دارد که رفع اونها از عهده و اختیار یک دستگاه، دو دستگاه، یک قوه، دو قوه بر نمیاد، بلکه مجموعی از دستگاه باید بیان. قوه قضاییه نسبت به پیگیری اون دسته از علل ده عنوان اتهام و جرم که مرتبط با درون قوه قضاییه هست، بر اساس سند تحول قوه قضاییه از یک سال قبل کار رو آغاز کرده. نقطه کانونی و تمرکزمون رو گذاشتیم بر اصلاح و تربیت مجرمین. نقطه کانونیمون رو گذاشتیم بر در واقع مراقبت‌های پس از خروج از زندان. نقطه کانونی و تمرکزمون رو گذاشتیم بر کنترل و نظارت بر اون دسته از مجرمین حرفه‌ای از طریق تشکیل بانک‌های اطلاعاتی، تنقیح و اصلاح قوانین، در واقع کاهش جرم انگاری که در برخی از موارد نیاز واقعا به جرم انگاری نبوده، و نکته‌ای که برای ما خیلی خیلی مهم هست در درون قوه قضاییه اینه که از طریق دبیرخانه، از طریق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم مطابق قانون سال 1394 بتونیم دستگاه‌ها و در واقع جامعه پیشگیری کشور رو که متشکل از 19 دستگاه درون قوه و بیرون قوه قضاییه هست، ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و پتانسیل‌های اونها رو اهرم سازی کنیم در راستای کاهش و یا پیشگیری از اون علل وقوع جرم. هر گونه توفیق در این حوزه نیاز به همراهی، همسویی و همکاری مردمه. تأمین امنیت، مقابله با جرم، پیشگیری از اون وظیفه اصلی حاکمیت است، اما بدون همراهی، همسویی و همکاری مردم اقدامات ما در حوزه حاکمیتی ابتر و ناتمام خواهد ماند. مردم چگونه می توانند کمک کنند؟ گسترش فرهنگ چگونگی حفظ و صیانت از خود، خانواده و اموال در مقابل مجرمین، با کمی هوشیاری فرصت‌هایی رو که در اختیار مجرمین هست، فرصت‌ها رو از مجرمین اطراف خودمون سلب کنیم.
نیاز به فرهنگ‌سازی هم داره.
نیاز به فرهنگ‌سازی. ببینید، این که من سویچ موتورم بذارم روش، موتورم روشن باشه، ماشینم روشن باشه، درش باز باشه، بخوام برم در منزلم رو باز کنم و این فرصت رو در اختیار اون مجرم قرار بدم، من هم به نوعی سهل‌انگاری کردم، قاصر بودم، قصور کردم، تقصیر دارم. هر جرمی که در کشور اتفاق می‌افته سه ذل داره. یه ذلش در واقع ابزار، محیط، موقعیت و فرصت. یک مجرم ابزار رو داره، فرصت رو داره، تنها چیزی که در اختیار مجرم نیست فرصته. فرصت رو همیشه مال باخته باید در اختیار مجرم قرار بده تا اون مثلث جرم تکمیل بشه.
خب آقا حالا من وقتم استفاده کنم، خیلی دانشگاه استاد دانشگاهی اینو حسابه قبول کنین، قشنگ معلومه استاد دانشگاه. عرض کنم که آقای ساوری یه نکته‌ای وجود داره، من میگم حالا خلأ قانونی، بالاخره این حکم مثلا اسلامه ها، من اصلا کاری ندارم، مثلا در مورد پدر بابک خرمدین، خب یا مثلا اون اتفاقی که برای اون دختر خانم تو شمال کشور افتاد که پدر بچه رو میکشه، به فاصله 6 ماه بعد از اینکه اون آدم مثلا حکم قصاصش نقض میشه به جهت حکم اسلام ها. مثلا من قبول دارم که این حکم شریعت ماست، اما خب این بازدارندگی نداره. بابک خرمدین باباش میره میکشتش به پشوانه اینکه میدونه میاد بیرون. این نمیخواد یکم سخت گیرانه تر برخورد کنه قانون؟ یا مثلا یه نکته که خیلی من ناراحتشم، بحث آزادی این هواپیما ربای اخیراً که گفتم میخوان آزادشون کنن، همینه که آقای حاتمی که فیلمشون رو ساخته. خب این دیگه اونی که میخواد مثلا سال دیگه هم بره هواپیما ربای کنه، میگه بالاخره 2% احتمال داره اگه من گیر کردم آزاد شم. میدونید این دامنه مجرم شدن آدما رو افزایش میده همین اتفاقایی.
ببینید این بحث شما پاسخش الان تو این برنامه 2 دقیقه باقی مونده، خودش 6 تا رساله دکتری پاسخ دادم به این موضوع سوال جناب علی.
بله.
اما در کوتاه مختصر بخوام عرض کنم، هم شما و هم بنده و هم شنوندگان عزیز برنامه شما میدانیم که ما در بحث قوانین هم ابهام داریم، هم نقص داریم.
خب.
نیاز به تنقیح اصلاح داریم.
تنقیح اصلاح هاش که گفتین کی بعد انجام بده؟
بله، قوه قضاییه بر اساس
مجلس هم باید
بر اساس سند تحول پیگیریش بر عهده ماست، ما باید پیگیری کنیم در قالب لایحه. خب. بدیم به مجلس و مجلس هم اونا رو تصویب کنیم. یکی از موضوعات حتما در دست پیگیری، همین الان معاونت حقوقی قوه قضاییه پیگیر این موضوعات هست که سندها و اسناد و مدارک متعددی، اونا دوستان میتونن بیان در یک دونه از این بحث‌های رادیو در یک برنامه آتی بیان اطلاع رسانی کنن. اون چیزی که من در اینجا اشاره کردم شاید بخش بسیار کوچکی از یک سند تحول قضایی است که قوه قضاییه از یک سال قبل به طور کامل درگیر
میوهش کی میچینیم ان شاء الله.
من تصورم اینه که همین الان در حال چیدن میوهش هستیم. سامانه‌هایی که الان ایجاد شده، رضایتی که در مردم ایجاد شده از رفت آمد غیر ضرور و پاخور شدن مردم در سالن‌های دستگاه قضایی جلوگیری شده، رضایتی که الان به وجود اومده، این همون بهتر. نتیجه و محصولی است که شما میگید.
خیلی متشکرم.
ما هم تلاشمون این است که در قوه قضایی با حفظ حرمت و کرامت افراد و با بهره‌گیری از اون سند تحول قضایی بتونیم رضایتمندی و سرمایه اجتماعی رو حداقل در حوزه کارکرد قوه قضاییه تقویت کنیم.
سلام منو و همه بچه‌ها رو برسونید به آقای اجرایی، بگید که واقعا امیدوار شدیم از هم حالا اون دوره آقای رئیسی که خیلی خوب بود، بعد از اینم که آقای اجرایی اومدن دارن یه طرح تحول به نظرم با سرعت بیشتری هم حتی
بله.
اجرا می‌کنن. این برای ما خیلی باعث امیدواری، امیدواریم که هر سه قوه دست به دست هم دیگه بدن تا ما بتونیم یه نفس راحتی بعد 8 سال بکشیم. خیلی مخلصم، قربون شما، خیلی خوشحال شدم. خداحافظ.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همه چیز دانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی، یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته‌هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد یا یه چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال غوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن، آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائق وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟ اصلاً چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم نیست که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون خصوصا در فضای مجازی حتما به این سوالات پاسخ بدید.
بازتاب مهمترین موضوعات اقتصادی روز داخلی و خارجی،
انعکاس بروزترین مباحث بنیادین کشور در حوزه اقتصاد
با مشارکت مستقیم نخبگان در تصمیم سازی و مدیریت کشور. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش،
اطلاعات کامل برنامه ها
و گزارش تصویری از پشت صحنه برنامه‌های تولیدی و زنده اقتصادی شبکه مطلع شدید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو
به نشانی www.radiogoftogu به فایل‌های صوتی برنامه‌های اقتصادی دسترسی داشته باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
پای تو گیرم، من یه چند وقته که بعد رفتنت دریا نمیرم، میترسم آخه بی هوا بارون بیاد دست کیو باید بگیرم. هر شب تو رویا من تو رو میبینمت، میگی کنارم خوبه حالت، میخندی و باز من گلای صورتی میذارم عشقم روی شالت. بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم، نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پس بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم، نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. ما میرسیم بازم به هم، دنیا اگه وارونشه پاییز منم، بارون تویی زیبایی پاییز به این بارونشه. باور نکن تنهایی و دل کندن و یادم نده، از قلب من دوری نکن حالا که حال هر دوتاییمون بده. بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم، نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پس بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم، نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، صبح همگی شما عزیزان بخیر. موسیقی